بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. صلعنا الدائم على أعدائهم أجمعين. الثاني من المتخرات العهد. خب روال بحث رو تکراری بکنیم تا ببینیم به کجا رسیده بودیم. مرحوم سید بحثی رو داشت تحت عنوان النجاسات، یعنی اعیانی رو که شارع مقدس برای اینها اعتبار نجاست کرده. یکی از احکام شرعی وضعی نجاسته. نجاست یک حکمیست اعتباری، مثل ملکیت، مثل زوجیت، مثل ولایت، مثل سلطنت. یکی از احکام وضعی شرعی نجاست است. شارع برای اجسامی اعتبار نجاست کرده که این اجسام رو به طور کلی به دو دسته تقسیم میشه. یکی اعتبار نجاست کرده برای اجسام به ما خوبه، مثلا اعتبار نجاست کرده برای بول، برای دم، برای میته، برای کر، برای خنزیر. و یک اعتبار نجاست کرده برای اشیایی به ما خوبه نیست، بلکه عنوان عامیه، مثلا برای ملاقی بر نجس. اگر شیئی با نجسی ملاقات کنه با رطوبت مصریه، بر اون شیئ اعتبار نجاست کرده. اون قسم اول رو بهش میگن نجس به ذات، قسم دوم رو بهش میگن نجس به العرض، به قسم اول میگن نجس و تارتا میگن اعیان نجسه، به قسم دوم میگن متنجس. گاهی وقتا هم نجس که گفته میشه در لسان فقها هم شامل اعیان نجسه میشه و هم شامل متنجس میشه. خب اگر جسم طاهری با یکی از اعیان نجسه ملاقات کنه، بهش میگن متنجس اول. اگر جسم طاهری با متنجس اول ملاقات کرد، بهش میگن متنجس دوم. ما متنجس اول داریم، این نجس هم داریم، متنجس دوم هم داریم. خب اگر جسم طاهری با متنجس دوم ملاقات کرد، از اینجا اختلاف شروع میشه. آیا اون متنجس دوم منجس هست یا نیست؟ مشهور بین فقهاء ما اینه که متنجس دوم منجسه، پس متنجس سوم هم داریم. اونجا جماعتی از فقهاء ما که ما هم از این جماعت تبعیت کردیم، متنجس دوم رو دیگه منجس نمیدونیم. ما دیگه متنجس سوم نداریم، متنجس چهارم، پنجم، ششم دیگه نداریم، فقط نجس داریم. متنجس اول داریم و متنجس دوم داریم، متنجس سوم دیگه ما نداریم. لذا اگر دست من با خون ملاقات کرد، بعد این دست متنجس بعد از زوال دم با یک دستگیره ملاقات کنه، دستگیره میشه متنجس چی؟ دوم. اما هر کسی به این دستگیره با دست تر دست بزنه، دیگه دستش چیه؟ نجس نمیشه. ما متنجس اول قبول کردیم، متنجس دوم رو هم قبول کردیم، اما متنجس سوم رو دیگه قبول نکردیم. گفتیم که اشیا خدمت شما عرض کنم که با ملاقات با عین نجس متنجس میشه، و با متنجس به عین نجس هم اگر ملاقات کردن نجس میشه. اما اگر با متنجس دوم ملاقات کرد دیگه متنجس دوم منجس نیست، لذا ما متنجس سوم رو قبول نداریم. مرحوم سید یزدی، سید ماتن صاحب عرفه رضوان الله تعالی علیه، چون از فقهایی است که سلسله متنجسات لایقه در نزدیکشان، اما امروز اینا خیلی در قلت واقع شدن، اما در قدیم اینطور قلت نبودن. این قائلی سید یزدی سلسله متنجساتش لایقه‌ایه مثل سلسله اعداده. اگر جسمی با متنجس دوم ملاقات کرد نجس میشه، با متنجس سوم ملاقات کرد نجس میشه، با متنجس چهارم ملاقات کرد نجس میشه، با متنجس پنجم ملاقات کرد نجس میشه، تا حد یقفی نداره. این تا هر جا که بره سلسله متنجسات یه استمرار داره. منتها مشهوره بین متأخرین این شده که متنجس اول و دوم منجس هست، متنجس سوم دیگه منجس ماها از کسانی هستیم که فقط متنجس اول رو منجس می‌بینیم، متنجس دوم منجس نیست. اینا مباحثی بوده که در قبل گفتیم، دارم تکرار میکنم، جمع بندی و تکرار میکنم. ما در متن اجسام طاهره یک جسم را استثناء کردیم و اون ماء قلیله. گفتیم اگر ماء قلیل با عین نجس ملاقات کنه متنجس میشه، مثلا قطره ای دم، قطره ای بول، یا میته ای اگر به داخل آب قلیل بیفته چی میشه؟ نجس میشه. اما اگر ماء قلیل با متنجس اول فضلن از متنجس دوم اگر ملاقات کرد نجس نمیشه. بسا اگر دست ما متنجس بود، این انگشت اونو کردیم داخل لیوان آب، به شرطی که معلومه دیگه واضحه، یعنی عین نجس به همراه در نباشه، خود خود نباشه، فقط دست متنجس باشه، اون آب نجس نمیشه. آب قلیل فقط در ملاقات با عین نجس متنجس میشه، اما در ملاقات با متنجس چه اول چه دوم متنجس نمیشه. خب اینها از مباحثی بود که گفتیم در بحث نجاست و بحث کیفیت تنجس. بعد مرحوم سید وارد احکام نجاست شد، مثلا مطرح کرد که آیا حذف کنید که در نماز شرط است که لباس مصلی پاک باشه، شرط است که بدن مصلی پاک باشه، که شرط است محل سجده و سجود مصلی پاک باشه، مسجد مصلی پاک باشه. و همچنین گفت از احکام نجاسات اینه که تنجیس مسجد حرام است، از احکام نجاسات اینه که ازاله نجاست و تطهیر مسجد واجب است، از احکام نجاست این است که تنجیس کتاب حرام است، یعنی قرآن مجید، از احکام نجاست اینه که ازاله نجاست از قرآن و مصحف چیه؟ واجب هست. اینها رو هم گفت. اینم از مباحثی بود که گذشت. خدمت شما عرض کنم که بعد مرحوم سید وارد مطهرات شد. خب حالا اگه یک شیئی نجس باشد یا متنجس باشه، راهی هست که نجاست را از اون جسم زائل کرد به نحوی که اون جسم بشه طاهر. ضمناً در طهارت و نجاست مختار ما اینه که نجاست یک حکم شرعی است، امری اعتباری، طهارت یک امری چیه؟ انتزاعی و واقعی. ما طهارت رو برای اجسامی انتزاع میکنیم که شارع در اونها چیه؟ اعتبار نجاست نکرده باشد. بعد وارد در مطهرات شد. انشالله اقسام مطهرات رو که بخونیم، این اقسام مطهرات سه دسته میشه. یه دسته از مطهرات هستن که نجاست رو از عین نجس برطرف میکنن، اما از متنجس نمیتونن نجاست برطرف کنن. یک دسته مطهرات هستن که نجاست رو از متنجس برطرف میکنن، اما از عین نجس نمیتونن برطرف کنن. یه دسته مطهرات هم داری که نجاست رو زائل میکنن و برطرف میکنن، هم از عین نجس و هم از متنجس. که اینها رو همینطور که به ترتیب میخونیم امثله اینها میادش در مطهرات. اولین مطهری که سید ذکر فرمود ماء بود. ما مراد سید وقتی میگیم ما از مطهراته یعنی الخصل و بالماء. خب ما مطهر چیه؟ متنجس فقط. یعنی اگر متنجسی رو در آب بشوریم و شستشو بدیم قابل چیه؟ تطهیر هستش. اگر متنجسی رو بدن متنجس، لباس متنجس، زمین متنجس، اجسام متنجس رو اگر با آب شستشو بدیم قابل تطهیر هست. خب مشهور فقها قائلن که هر متنجسی یک بار با آب شسته بشه پاک میشه، الا مواردی رو که بر حسب دلیل خارج کردن. مثلا در آنیه باید سه بار شسته بشه با آب خلی. مثلا در بلوغ کل باید دو بار شسته بشه به اضافه تعلیق. و همچنین در خنزیر احتیاج داریم به تعلیق. یا در موش صحرایی باید هفت بار شسته بشه. به طور کلی یک بار شستن کافی، مگر مواردی ره که دلیل داریم که درش تعدد یا تأثیر معتبره. تعدد دو داریم مثل متنجس به بول. خدمت ما عرض کنم که تعدد به سه بار داریم مثل امانی. تعدد به هفت داریم مثل چی؟ مثل موش صحرایی. اینا تعدد به هفت داره و پاره از اجسام هم باید تعفیر بشه، مثل بلوغ کرد باید اون در تعفیر بشه. این هم در متأخر اول بود که مرحوم سید فرمودن. ماها از کسانی هستیم که متأخر فقط یک قصد کافی میدونیم، تعدد و تأثیر رو در هیچ جایی لازم نیست. در همه جاهایی که سید تعددی شد و در همه جاهایی که سید تأثیری شد و مشکورم تأثیری یا تعددی شدن ماها وحدتی بودیم. ماها یک بار قصر در همه اشیاء کافی میدونیم، یک بار شسته بشه، آنیه باشه یا غیر آنیه، متنجسه به بول باشه یا به بلوغ باشه. خدمت ما ارزوان و تأثیر هم گفتیم لازم نیست. اینا مباحثی بوده که در سال گذشته خوندیم و ادله تأثیر یا ادله تعدد رو نقد کردیم. خب یکی از مباحثی که خوندیم در سال گذشته بحث قصاله بود. قصاله عبارت از اینه، آبی که از مغسول به ماء قلیل جدا میشه، این روش اصطلاحا میگن قصاله. هر آبی که از مغسول به ماء قلیل جدا میشه اینو بهش میگن گساله. و میدونید که معیار در قصد به ماء کثیر یا به ماء قدید این القصده. شما مثلا مشتتون رو تو حوض میکنید میزید دست، زیر شیر مشت آب میکنید میزید دست، اینا همه آب چیه؟ قلیده دیگه، اینا آب کثیر نیست. درست آب لوله کثیره، آب حوض کثیره، اما وقتی مشت کردین و ریختین این میشه آب چی؟ قلید. خب آیا قصاله پاکه یا متنجسه؟ ما اگر جسم متنجسی رو با آب شستیم، اگر با آب شستیم، اون آبی که از مغسول جدا میشه پاک است یا نجس است؟ اقوال عدیده ای در مسئله بود. یک قول طهارت مطلقا بود، یک قول نجاست مطلقا بود، و اقوالی هم در چی بود؟ تفصیل در مسئله. ماها از کسانی بودیم که تفصیل دادیم بین این که اون آب با عین نجس ملاقات کنه یا نه. ما دستمون خونی شده وقتی آب رو میریدیم رو دست، اگر این آبی رو که ریختیم رو دست با خون ملاقات کرد، اون قصاله متنجسه در اثر ملاقات با دست. اما وقتی روی اون شیء مغسول، اون مغسول شستی و عین نجسی نبود، اون قصاله پاکه. هر کجا که قصاله با عین نجس ملاقات کرده باشه نجسه، و اگر ملاقات نکرده باشه فقط قصاله متنجس باشه، یعنی با متنجس فقط ملاقات کرده باشه، گفتیم اون قصاله چیه؟ پاکه. بله، قصاله اصلا در تعریفش ماء قلیل افتاده. اما اگر ما آب کثیر مثلا دست خونی رو زیر شیر گرفتیم، اون آبی که به خون اصابت میکنه متنجس نمیشه. لذا بعد از انفصال اگر ذرات خون و نقاط خون همراه این آب نباشه، این آب چیه؟ پاکه. بله، یعنی اگر اون داخل آب رفت و آوردیم بیرون، اون قصاله ای که بیرون هست از محل بحث خارجه، مگر اینکه بعد از این که لباس از آب آوردیم بیرون داخل لباس خون باشه که این آب با خون ملاقات کنه، وقتی که منفصل میشه نجس میشه. به عبارت روشن‌تر، ما ها هیچ فرقی نمیذاریم بین قصاله و آب قدیم یا آب کر، منتها باید در حال قلت با عین نجس ملاقات کنه. مشمول قصاله رو چون فقط در ماء قلیل میدونن، ما ها چون خود آب قلیل رو نسبت به متنجس متصل میدونیم، لذا فرق نمیذاریم بین ماء کثیر و ماء قلیل. بفهم در قصد مذیب گفتیم اگر آب ادامه پیدا کنه که بعد از زوالم آب ادامه پیدا کنه، دیگه لازم این اون محل پاک میشه. خب اگر هم یه باری که میریزه خون شسته میشه، استمرار داشته باشه چند لحظه که بعد از زوال عین، زوال عین نجس از روی دست، آب یه چند لحظه ادامه داشته باشه، چند لحظه خیلی کوتاه. آب که ادامه پیدا کنه قصد محقق میشه، قصد که محقق شد دست پاک میشه. خب ببینید وقتی که میارید بیرون، این دیگه قصاله نه به اصطلاح قوم قصاله هست، نه به اعتبار ما نجسه، چون فرض اینه که یا بول نبوده یا اگر بول هم روی لباس موجود بوده، وقتی داخل آب تا میره مستهلک میشه دیگه. یعنی همون لحظه ای که به اصطلاح آب پرگوشت هست چیه؟ پاکه. دل جاری مردم هست. یعنی بله، یعنی در اونجا چون عین نجس وقتی وارد جاری میشه خود به خود مستقل
میشه.
اینا که در کرد، در کرد دوباره میتونن اینا که در کرد دوباره میدونن استناد کردن به ظاهر خود همون روایت چون جاری داره. اونایی که نه، فقط مختص به قلیل کردن، جاری را از باب مثال گرفتن، چون در اصل ائمه آب معتصم غیر از جاری نبوده است، چون متعارف نبوده مثلا فرض کنیم که حوضی داشته باشن یا امثال زاده. خب وقتی که میارن بیرون، دقت کردید، وقتی که میارن بیرون این آبی که گرفته میشه این آب این نیست دیگه، آب قلیل نیست، یعنی ما آب معتصم روش بوده. وقت اونهایی که قائلن که به طهارت که ایجوره که قائلن به نجاستن فقط در قصاله ماء قلیل میگن، این قصاله ماء کثیره، این دیگه نمیگن. بله، خواهد دوباره شستوریش تا خود لباس پاک بشه. خدمت شما عرض کنم که اون طبق عرائض ما یا میشه همه علال قاعده دیگه. این صحبته بود که قبلا گذشت راجع به ما بحثمون تموم شده بود. بعد دومین متحریره که مرحوم سید ذکر فرموده زمین هستش، دومین متحرر که بحث امروز ما هستش. متن رو بخونم. از ثانی من المتحرات الارض، این زمین که گفته میشه حالا فرق نمی کنه. خب چون زمین یک بخشش خاکه، یک بخشش رمله، یک بخشش سنگه، یک بخشش گچه، یک بخشش سیمانه، اینا اجزاء ارضی هستن. این زمین که میگن این وجه الارض را فرق نمی کنه، خاک باشه، سنگ باشه، شن باشه، رمله باشه، ماسه باشه، یا دیگه نمیدونم چی هستش بگیم، یا همین چیزه که معادنیه مثل گچ و امثال این چیزه، اونچه که اجزاء ارضه. وحیه تو تحر و باطن القدم، باطن یعنی کف، کف کفش رو پاک، کف پا رو پاک میکنه. و نعل، کفش رو کف کفش رو پاک میکنه. بالمشیه علیها، اگر ما روی زمین راه بریم، همین که مش یکی دو قدم برداریم، یک قدم برداشتید کافیه، همین که یک مشی سر کنه. اول مسح بها، لازمی سا بریم پامونه که اینطور هست مسح کنیم بکشیم، این اگه فرضاً کف پا باشه همین که کشیدیم میشه پا، ولو به اندازه 10 سانتی، ولو به اندازه 10 سانتی بکشیم یا 20 سانتی بکشیم روی زمین کف کفش نجسته، همین که کشیدیم میشه پا. کف پامون نجسته، همین که کشیدیم میشه پا. خدمت شما عرض کنم که دائره متحریت عرض چقدره. سید فرونی رو در آینده مطرح میکنه، دیگه ما جلو جلو نمیریم، طبق همون فروعی که سید میگه طرح میکنیم. الان فل جمله اینه، فل جمله هستش. بعد هی در مسائل آینده سید شروع میکنه به ذکر سغریات و امثله مختلف. اگر کف کفش ما نجس شده باشه، کف پای ما نجس باشه، روی زمین یکی دو قدم راه بریم یا اینکه روی زمین یک بار بکشیم، به جمله میخواد این مقدار رو بگیم، کف پای ما پاک میشه، کف کفش پاک میشه. ولو اینکه این زمین ما خودمون مثلا مسطحش کردیم، فرض کنیم موزاییکه، همین موزاییک هست، اگر همونجایی که ایستادی پامون یه خورده بکشیم پاک میشه کف کفش، یا اگر کف پامون نجس بشه تو موزاییک کم بکشیم پاک میشه، یکی دو قدم راه بریم رو موزاییک پاک میشه. همین کار بکنیم، همه اون جایی که نجسه و با زمین تماس پیدا میکنه پاک میشه. مسحوق غیرت مشیه، مس غیرت مشیه، در مش اصلا مس نیست، گذاشتن و برداشتن، گذاشتن و برداشتن. خدمت شما عرض کنم انشاءالله این وضع هم که قسیم مشیه میان، یه مش داریم، یه مغز داریم، یه وضع داریم. وضع اینه که کف پا رو بذاریم به زمین رو بلند کنیم، همین مقدار، اونم یادش میشه. این مشی هم که سید میگه اعم از مشی درجاست یا مشی مقابل درجا اسمش رو هر کرد دیگه. آدم وقتی که ایستاده میتونه یه جای توقف کنه، اما چیه؟ راه بره. عرفن مشی نیست، اما مشی که میگیم اعم از مشی درجاست، خصوصا آره خصوصا میشه اون بعد که برسیش رو توضیح میدم این آره چرا بعضی از فقها وضعی شده هم. خصوصا اگر زمین راه بره، حالا از این نوارای نقاله هست، اگر فرض کردیم که از جنس مثلا یه جنسی باشه که فرض یه نوار نقالهی که موزائک باشه، خب در اونجا آدم پاشه برداره بذاره، مشک یک معنا هست، اما در واقع این زمینه که حرکت میکنه، از زیر انسان عبور میکنه. آره. انسان که راه میره در جا میذاره اینایی که روی این نوارهای ورزشی دستگاه ورزشی ورزش میکنن، اینا راه میرن واقعا، اما جاشون تکون نمیخوره، جاشون میبرشون عقب به همون مقدار. اینا اشکال نداره، این مورد از نه مثلا فرض کنید کف اتاق یا روی این فرش مثلا خاک ریخته شده، روی اینم پرابره کافیه، مسح کنه کافیه. یا فرض کنید مثلا یک مثلا تختیره روش مثلا چیه خاک ریخته، رو همونم راه بره یا مسح کنه کافیه. لازم نیست که اجزاء ارضی رو خود زمین باشه،
اگر
اونم میاد بهش، اون کافی نیست، اون میاد بهش، اون که بزنه به کفاش میاد بهش. یعنی این فروعات سید داره. پس فعلا فعل جمله هستیم که آقا ارض به نحو مش یا مس مرجی متحر کف پا هستش و متحر به استدا کف کفش هستش. دلیل ما روایات بکنم انشاءالله فردا روایات رو شروع میکنم بخوندن، بعد وارد میشیم در فروع سید، ببینیم که با توجه به روایاتی که داریم از هر قسم روایاتش میخونیم که بعد ببینیم با توجه به روایات داریم چه مقدار از این فروع میشه از اون روایات چیه به دست آورد. الحمدلله رب العالمین. Is that what's called?